به نام خداوند جان و خرد، با ابراز خرسندی از اینکه فرصتی برای گفتگو و ارائه گفتاری در خصوص مشروطه برای من فراهم شد، مطلب خودم رو با عنوان نقد و ارزیابی سه گفتمان در جنبش مشروطه آغاز میکنم. این مطلب در واقع شامل سه گفتمانه. گفتمان اول گفتمان بنیادگرایی شریعت بنیان به رهبری شیخ فضل الله نوری، گفتمان دوم نوگرایی توجیهگر شریعت بنیان به رهبری میرزا ملکم خان و مستشار دوله، و گفتمان سوم نوگرایی محض به رهبری میرزا فتحعلی آخوندزاده. میدانیم که امسال 118 سال از صدور فرمان مشروطیت گذشته، فرمانی که در 1285 هجری خورشیدی به دست پادشاه قاجار مظفرالدین شاه به امضا رسید. بنابراین این روز رو گرامی می‌داریم و این روز فرصت مهم و درخوری است که به بحث راجع به ابعادی از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران بپردازیم. این گفتار با سه پرسش آغاز میشه. پرسش اول این است که آیا این گفتمان، یعنی گفتمان بنیادگرایی شریعت بنیان، بر اساس مبانی و اصولی که مطرح کرده میتوانست به نظریه موجه و به سامان در جهت نفی استبداد و برپایی حکومت قانون بیانجامد؟ این پرسش اول. پرسش دوم که مربوط به گفتمان توجیهگر شریعت بنیاد هست، اشاره کردن ملکم و مشیر دوله، این پرسش برای ما مطرح هست که گفتمان نوگرایی توجیهگر شریعت بنیان چه نیازی به تطبیق دادن اصول و ارکان دولت جدید با دین اسلام و شریعت داشته و در این راه با چه دشواری هایی در روش و در کار این تطبیق مواجه شده است. و گفتار سوم، پرسش سوم از گفتمان سوم، گفتمان نوگرایی محض بر پایه پیشفرض های معرفت شناسی، روش شناسی و درون مایه مفهومی و معنایی چه تفاوت هایی با دو گفتمان دیگری که اشاره کردم داشته و آیا میتونه به عنوان گفتمانی پیشتاز، تکیه‌گاه روشمند و موجهی در راستای نهادینه‌سازی دموکراسی نمایندگی در ایران امروز باشه؟ بنابراین سخن من در سه گفتار به ترتیب ارائه خواهد شد. هدف این نیست که فقط گزارشی ارائه بشه از آنچه که به نام سه گفتمان من مطرح کردم، بلکه با نقد و ارزیابی و تأمل آن چیزی که با توجه به اسناد و مدارک و نوشته های این متفکرین به طور مستقیم در پژوهش انجام شده، ما هم بتوانیم فکری بکنیم، ایده‌ای رو مطرح بکنیم و چند و چونی بکنیم در این که این گفتمان‌ها که به وجود آمد چه پیامی داشتن، چه کارکردی داشتن و چه بهره‌ای برای ایران امروز و ما که در این کشور زندگی می‌کنیم در بر داره. گفتمان بنیادگرایی شریعت بنیان در واقع بیشتر حاوی افکار شیخ فضل الله نوری است که به طور عمده شامل مکتوبات اوست، شامل اعلامیه های اوست و سایر نامه ها و نوشته ها. متنی هم به نام تذکرت القافل و تنبیه الجاهل توسط یکی از مریدان و پیروان شیخ نوشته شده در 20 صفحه که متن دستنویسش هم موجوده، این شخص میرزا علی اصفهانی است. درباره نوری ابتدا زمینه‌های ذهنی و ساختار فکری او رو مرور می‌کنیم با نهایت اختصار. نکته اول این است که شیخ در تاریخ جهان، تحولات دوران جدید و معاصر، فردی فاقد اطلاع و آگاهی بوده است. دوم این که در تاریخ دوره اسلامی هم فاقد اطلاع و دانش بوده. مثال میزنم، او تحصیل شیمی و فیزیک رو به شدت رد میکنه و انتقاد میکنه که در مدارس این مواد درسی که تدریس بشود دین و ایمان بچه های مردم رو تباه میکنه. خب خیلی عجیبه و شگفت‌آوره که ما در تاریخ علوم مسلمانان فردی مثل جابر بن حیان رو داریم که نخستین شیمیدان ایرانی هست، ایرانیست، یعنی زاده توسه و مسلمانه، و همینطور ابن هیثم رو داریم که ریاضیدان، اخترشناس، فیزیکدان مسلمانه و از او به عنوان پدر نورشناسی مدرن نام برده میشه. نکته چهارم این است که فضل الله نوری به شهادت آثارش فردی است تک منبعی و معلوماتش در فقه سنتی خلاصه می شود و آثاری که از این فقه سنتی فراهم آمده و منتشر شده، یکی رساله های عملیه نوری است و دیگری هم متن یک زیارتنامه، که این رساله ها تصاویرش و در واقع فرم چاپیش در آثار دکتر ملکزاده، آقای محمد ترکمان و دیگر مورخین و پژوهشگران تاریخ مشروطه ذکر شده. دیدگاه‌های فقهی سیاسی نوری خب از آزادی شروع میشه. آزادی به نظر نوری در واقع یک پدیده است که منافی قانون الهی است و نمیتوان آزادی رو پذیرفت، چرا که قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی. همینطور برابری رو، لازمه برابری رو این میداند که فرق زاله مزله و طایفه امامیه نهج واحد و محترم باشند، یعنی ایرانی هستند باشند، اگر مسلمان نباشند و مثلا غیر مسلمان باشند یا خدا ناباور باشند، اینها مساوات، یعنی که اینا در یک نهج واحدی قرار بگیرند، که خب به لحاظ حقوق بشر البته که اینها با هم مشترکن و نمیتوان تفاوتی گذاشت، اما از جهت اینکه یکی مسلمانه، یکی مسیحی است، دیگری یهودی است، چهارمی ممکن است که اسماعیلی باشد، طبیعتاً گرایش های دینی و آیینی تفاوت میکنه و فرق میکنه. نظر شیخ فضل الله نوری درباره قانون این است که قانونگذاری با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین منافات داره. اگه قانون موافق شرعه، ربطی به نمایندگان مجلس نداره. همینطور مجلس شورای ملی اساساً بر پایه مساوات و حریت نهاده شده. خب در این باره شیخ نظر مخالف ابراز میکنه و همینطور مجلس اصلا کارش نباید قانونگذاری باشه، برای اینکه قانونگذاری کار انسان نیست و امری الهی است. وکالت رو هم قبول نداره، کسانی مثلا به رأی بدن به کسانی که بروند و وکیل مجلس بشوند برای قانونگذاری، برای نظارت بر امور کشور. و معتقده که باب ولایت شرعیه در واقع منشأ و منبع قانونگذاری هست. امور عامه و مصالح عمومی واجد این شرایط نمی شود و فقط به عهده امام علیه السلام و نواب عام او هست. بنابراین حاکمیت مردم از نظر شیخ فضل‌الله نوری فاقد اعتبار هست و اونچه که در واقع مورد نظر اوست این است که انجمنی از مجتهدان و فقیهان متدین تأسیس بشه که قوانین مصوب مجلس رو بررسی بکنن و اگر خلاف اسلام بود اونها رو کنار بگذارن. این خلاصه ای از دیدگاه های شیخ فضل‌الله نوری هست. البته درباره منش و کنش او، همکاری او با محمد علی شاه بر ضد مشروط خواهان و تقویت و تحریص شاه به درگیر شدن نظامی ها با مردم و کشتار مردم، در اسناد منابعی که الان ذکر کردم قابل دستیابی است. اصل نامه ها و اصل مکتوبات موجود هست، دستنویس. گفتمان توجیهگر شریعت بنیاد که نوگرا هم هست، خب با میرزا ملکم خان ناظم الدوله آغاز میشه. ملکم خان آزادی رو، آزادی بیان و قلم رو به مثابه حق در نظر میگیره، به حدود آزادی در چارچوب قانون معتقده و همینطور درباره آزادی اطلاعات او اطلاعات دست اول از فیلسوفان سده های 18 و 19 هست، از جمله جان استوارت میل در رساله درباره آزادی. با درک دقیقی که ملکم نسبت به این متون داشته، درک درستی از دوران مدرن و تحولات سده اخیر، دو سده اخیر در اختیار ما قرار میده. از نظر ملکم عدالت بعد از آزادی مطرح می شود، در واقع آزادی مقدم بر عدالت. 4 اصل رو در مورد عدالت ذکر می کنه: امنیت جانی و مالی، احداث مجلس قوانین، ترتیب دستگاه اجرا که دولت باشه، و 4 اختیار کلام و اختیار قلم که یک نوع اراده و حقی است که برای مردم باید قائل شد و اگر این اختیار و این حق نباشد عدالت به انجام نرسیده. تلاش هایی که ملکم انجام میده در دوره قاجار و در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه جالب توجهه، به جهت این که او پوشش میکنه از طریق گفتگو، مذاکره، مصالحه و مباحثه‌ای که با شاه میکنه او رو آشتی بده یا او رو ترغیب بکنه به این که به سمت قانون نگاه مهرآمیزی داشته باشه و همراهی بکنه با آنچه که ملت ایران بهش نیازمند. خود به خود این گفتگوها سر میگیره و به سلام متونی تهیه میشه. منتها شاه میگه که بنویسید، هرچی مینویسید من میبینم، اگر پسند خاطر ما بود میپذیرم وگرنه آن را رد میکنم. و به این شکل در واقع ملکم با دوگانه حکومت مطلقه استبدادی و حکومت قانون با ما سخن میگه و این تمایز رو مشخص بکنه. ملکم غیر از این که یک پژوهشگر و دانشمند در علوم سیاسی و مسائل مربوط به حقوق بود، در این حال فردی عملگرا بود و شاید حدود 20 سال یا بیشتر در خارج از کشور به عنوان سفیر از جانب دولت ایران مسئولیت سفارت چند در چند کشور رو عهده‌دار بود و بنابراین می شود گفت که توانایی این رو داشت که هم با حاکمان و هم با افراد ذی‌نفوذ در ایران و هم با فقیهان و متشرعان گفتگو بکنه و بحث بکنه و تلاش او در این زمینه مستقر و در واقع استقرار داشت که بتوانه با استفاده از آیات قرآن، سنت نبوی و پاره از روایات یه تبیین اسلامیزه یا مذهبی از قانون و آزادی و برابری و مجلس و نظام حکومت مدرن رو در واقع جا بیاندازه در ایران. در این زمینه تلاش‌های زیادی کرد، از جمله این عبارت رو نقل کنم از ملکم که به قرآن و احکام حیات بخش شریعت خدا و همینطور اصل امر به معروف تکیه میکنه برای تبیین نظرات خودش. در کنار ملکم خان ما میرزا یوسف خان مستشار الدوله رو داریم با رساله یک کلمه که مطالب بسیاری رو مستشار الدوله به دقت از قانون اساسی فرانسه استخراج کرده با توجه به تسلطی که به زبان عربی داشته، به زبان انگلیسی داشته، به زبان فرانسه داشته و درباره قانون در واقع تفحص و پژوهشی که او کرده هنوز قابل توجه برای شرایطی است که ما در اون زندگی میکنیم. درباره معنی قانون و ویژگی‌های قانون به پنج محور در واقع میپردازه که من فقط فهرستوار اشاره میکنم. یکی اینکه قانون باید مورد پذیرش دولت و ملت باشه، دولت و ملت باید قانون رو بپذیرن، تصدیق کنن، دل بدن به پذیرش قانون که در زبان انگلیسی کلمه اکنالج رو به کار میبرن برای اینکه شما یه چیزی رو تأیید میکنید، میفهمید، تأیید میکنید و حاضرید که بهش پایبند باشید. خب بر این اساس قانون باید مورد پذیرش دولت و ملت باشه. دوم اینکه شامل همه موارد باشه و آرای ضعیف و غیر معمول و اختلافی در اون راه پیدا نکنه. ببینید اینایی که من دارم ذکر میکنم هدفم این است که با این نگاه، با این نگرش به شرایط امروز ایران، به قانون اساسی مشروطه، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ما نگاه بکنیم و با نگاه نقادانه بررسی بکنیم. سوم اینکه زبان قانون بایستی که زبان عموم باشه، یعنی مردم بتوانند بفهمن به راحتی موازین قانونی رو، به شرح و حاشیه نویسی حاجت نداشته باشد. یعنی قانون اصلا باید به نحوی نوشته بشه که کمترین تفسیر پذیری رو داشته باشه. بایستی که قانون حتما طوری نوشته بشه که در واقع به شرح و بسط و اینها نیاز نداشته باشه. چهارم، فقط شامل مصالح دنیوی باشد. حالا بعد من میپردازم در وقتی که دارم به نسبت بین دین و سیاست و دولت و سیاست که در ادامه خواهد آمد. خب اینجا تصریح داره که فقط مصالح دنیوی. حالا چرا فقط مصالح دنیوی؟ بهش میپردازیم. هدف اینه که مصالح دنیوی به اصطلاح گرانیگاه قانونگذاری باشه تا هر کسی از هر مذهب و ملت رو در بر بگیره. مسئله شمول کسانی که تحت قانون بایستی که امور فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اینها تمشیت بشه، یعنی مدیریت بشه، که نکته بسیار مهمی است. و بالاخره پنجم، مواردی که عرف و عادت رو نیز شامل شود، که عرف و عادت هم یکی از منابع قانونگذاری صرف نظر از اون چیزی که مستشار دوله در یک کلمه برای ما بیان میکنه. نکته بعدی درباره اندیشه های مستشار دوله تأکید بر تقدم اصول بر نتایج، که ما باید سامانه های فکری و نظری داشته باشیم، مبانی مورد اعتماد موثق منقحی داشته باشیم از اصول و مبانی که بتوانیم گذر بکنیم و از این سرچشمه به نتایج منتهی بشویم، یعنی به علوم بپردازیم، به صنایع بپردازیم، به تجهیزات جنگی همطور که نام میبره، که از مصادیق چنین مواردی است که نتایج رو در بر میگیره. بخوایم به زبان امروزی با دوستان صحبت بکنیم، میشه گفت که مستشار دوله بین مدرنیزم و مدرنیزاسیون تفکیک قائل میشه. مدرنیسم اصول و مبانی و بنیانهای دولت مدرن، همین آزادی و عدالت و برابری و حقوق بشر و قانون و انتخابات و حاکمیت مردم، و مدرنیزاسیون نوسازی است و نوسازی باید پس از مدرنیسم بیاید و بعدم گام به گام بین مدرنیسم و مدرنیزاسیون یک تلاعم و یک هماهنگی و همگامی رو ما به وجود بیاریم در کشورمون. در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه ما مدرنیزاسیون در ایران داشتیم، نوسازی، ولی مدرنیسم نداشتیم. ناصرالدین شاه هم با مدرنیسم مخالف بود، با اون اصولی که اشاره کردم، به خاطر اینکه اگر این اصول جاری و ساری بشود و نهادینه بشود، دیگه جایی برای استبداد از هر نوعیش، چه سلطنتی، چه دینی، چه غیر دینی، باقی نمی‌ماند. در خصوص توجیه مسائل شرعی با توجه به اصول حکومت جدید، ملکم هم مانند مستشار دوله هم مانند ملکم به این توجیهات شرعی می‌پردازه و در کتاب یک کلمه به کرات از آیات قرآن، از روایات، از بعضی احادیث با آوردن متن اینها استفاده می‌کنه تا بتوانه زمینه ذهنی لازم رو برای جامعه و به ویژه برای فقها و متشرعین که روی مردم، توده مردم نفوذ داشتن، راه رو هموار بکنه برای برپایی حکومت قانون. اگر بخوایم درباره تفاوت بین ملکم خان و مستشارالدوله دو کلمه صحبت بکنیم، یکی این است که آثار مستشارالدوله و مکاتباتش نشون میده که تسلط بیشتری به منابع دینی داشته. دوم این که صداقت و صراحت و راستی و بیپیرایگی و آزادگی مستشارالدوله بسیار افزون از ملکم بوده، اما ملکم بسیار سیاس بوده، بسیار زبردست بوده در مذاکره و در چانه‌زنی برای اینکه هدفهایی رو که مورد نظرش بوده بتوانه دنبال بکنه. البته در کارنامه او موارد انتقادی هم از نظر کارهای اقتصادی و یا پولی و امثال اینها میکرده که از بحث ما خارجه. بپردازم به گفتمان نوگرایی محض. گفتمان نوگرایی محض رو به عنوان سومین گفتمان رو بردم به جهت اینکه میرزا فتحعلی آخونزاده تلاشش درست برخلاف شیخ فضل‌الله نوری و همینطور ملکم و مستشارالدوله بود. البته توجه داشته باشیم که آخونزاده 28 سال پیش از صدور فرمان مشروطیت که توسط مظفرالدین شاه در 1285 به امضا رسید، 28 سال پیش از صدور فرمان مشروطیت آخونزاده فوت میکنه و رخ در نقاب خاک میکشه. آخوندزاده پیشاهنگ آزادی خواهی، برابری طلبی، نقادی حکومت قانون در ایرانه. به ارکان گفتمان او میپردازم که اولین کاری که آخوندزاده کرده که ما هم باید بکنیم و در بخشی از پژوهش دیگری که من درباره مشروطه دارم انجام میدم بهش ارتباط پیدا میکنه و روزی اینها امیدوارم که منتشر بشه، تمایز و تنقیح مفهوم هاست. ما بسیاری از مفهوم ها رو به کار میبریم در حالی که تعاریف این مفهوم ها رو نمیدانیم و ممکنه که در مقایسه دچار اشتباه بشیم یا یکی رو به جای دیگری بگیریم. او در این زمینه تلاش بسیاری میکنه. مثال میزنم، مثلا تفکیک بیعت و اجماع از قرارداد اجتماعی. میدونید که بیعت با رأی هم تفاوت داره، با رأی هم تفاوت داره، چون بیعت یه امر وجدانی و درونی و در واقع مذهبی هست، در حالی که رأی امر مدنی و سیاسی است که توسط شهروندان، یعنی کسانی که انسانهای زمانی خودشون هستند، داده میشه یا از دادن رأی کسانی احتراز میکنن. و اینکه قرارداد اجتماعی چیست و نباید بین قرارداد اجتماعی و بیعت و اجماع رو خلط کرد و اینها رو یکانه شمرد. یا مثلا اینا که عنوانهایی که ذکر میکنم داخل گیومه است، تفکیک مشورت اسلامی از نظام مشروطه غربی، که اینا دو تا امر متفاوته. خب ما بحثای درباره مثلا مشاوره داریم، مشورت داریم، همینطور امر به معروف و نهی از منکر داریم که در نوشته های این دسته دوم، گفتمان دوم بیان کردم، اینا همه هست. اما مسئله نظام مشروطه و تفکیک حکومت اسلامی از حکومت قانونی عرفی مثبت عقلی انسانی، این عبارت آخوندزاده است که دارم میخونم، حکومتی که قانونی باشه، عرفی باشه، عرفی یعنی سکولار، و دارای عرض کنم که عقلانیت باشه و یک امر انسانی باشه، و این در واقع دیدگاهی است که او برای نوشتن قانون مطرح میکنه. البته مراد آخوندزاده از دین، توجه داشته باشیم که در بیشتر موارد شریعت یا فقه، او با اسلام آشناست و اطلاعات زیادی درباره هم اسلام داره و هم مذهب شیعه، انتقاداتی هم در این زمینه بر او وارده که خارج از موضوع بحث امروز ماست. و تمام تلاشش این است که یک سامانه ای رو فراهم بکنه، حداقل مفرداتش رو، مقدماتش رو، که منتهی بشود به حکومت مردم بر مردم برای مردم، یعنی دموکراسی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش. و درباره اینکه خب حالا نسبت دین و سیاست و دولت و دین چه می شود در ادامه عرض خواهم کرد. او در نامه‌ای که به مستشار دوله می نویسد، یعنی آخوندزاده، حکومت علمای روحانیه رو نفی می کنه و نظام دولت متجدد رو تنها ساختار عقلانی و انسانی می شناسه که باید در ایران مستقر بشود. به باور آخوندزاده سیاست از شریعت جداست، نقل قول مستقیم. به باور آخوندزاده ما بایستی که مثل ملکم خان از نظر شروع کنیم، از تئوری شروع کنیم و به پراتیک، به تعبیری که به کار برده، منتهی بشویم. یعنی ترقی ما اون میدان عمل ماست، ولی نظر و تئوری اهمیت بسیاری داره. اگر تئوری ما به تعبیر او مترقی باشه، طبیعتاً ما پراکتیک و کارکردمان هم مترقی خواهد بود. اگر غیر از این باشه، هر اساسی که ریخته شود پایش بر آب خواهد بود، یعنی مشکل ایجاد میشه، مسئله ایجاد میشه. ببینید بحثی که آخونزاده با ملکم و مستشار و دوله میکنه انکار دین نیست. میگوید که شما نمیتوانید عقلانیت دوران معاصر خودش رو مبنا قرار میده، نمیتوانید این عقلانیت رو به عقلانیت یک دوره هایی در واقع تحویل بکنید و در واقع ازش پیروی بکنید که چند هزار، مثلا هزاران سال یا هزار سال یا بیش از هزار سال در همه ادیان بوده و شما بخواید اون مدل ها رو در واقع به اجرا در بیارید، یا بگویید که منظور از آزادی این است که امر به معروف بکنید. این قابل قبول نیست. یعنی آزادی در تعاریف یونان باستان هم این نیست، اگرچه امر به معروف و نهی از منکر دو قاعده و دو فرعی است که بسیار می شود از اون بهره برداری و استفاده کرد، که من در یک سخنرانی که در کانال تلگرام هم موجوده، اساساً امر به معروف و نهی از منکر رو نقد قدرت سیاسی می دانم، نه اینکه افراد به هم دیگه امر و نهی بکنن و در کار دین و دنیای مردم بخوان دست ببرن و دخالت‌های بی‌مورد بکنن. آزادی جایگاه روشنی در اندیشه‌های آخوندزاده داره. ببینید آخوندزاده آزادی را عبارت از نعمت حقوق بشر می‌داند. من تا اونجایی که ادبیات دوره مشروطه رو در این سال‌ها مرور کردم و روش تحقیقاتی انجام دادم، به این صراحت حقوق بشر رو، human rights، این رو ندیدم در آثار پیشتازان فکری مشروطیت. در هر حال آخوندزاده این رو به کار میبره و منظورش اینه که این آزادی یکی از حقوق بشره. این بسیار مسئله مهمه. امروز هم ما به این باور نیاز داریم و آشنا شدن با این مفهوم. نکته دیگر این است که میخواهید آزاد باشید. این آزادی سنگ بنای ترقی و پیشرفت شماست. همه چیز از آزادی آغاز میشود، هم عدالت، هم برابری، هم پیشرفت و ترقی که امروز ما به او توسعه میگوییم. اینجا از مفهومی استفاده میکنه که این مفهوم رو ملکم هم به کار برده به نام کریتیکا یا کریتیک به زبان انگلیسی. کریتیکا یعنی نقادی. از نظر آخوندزاده نقادی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای هست. در همه زمینه‌ها ما باید تفکر نقاد داشته باشیم. این نقادی از نظر آخوندزاده امری هست که در واقع برگرفته از جان استوارت میل در کتاب درباره آزادی است، آن لیبرتی. اونجا کتاب رو به متن انگلیسی و همطور فارسی اگر مطالعه کرده باشید یا رجوع بفرمایید، تصریح میکنه استوارت میل که بذارید هر کس هر عقیده و هر نظری که داره بیاد و مطرح بکنه و تصوراتی رو به تصدیقاتی تبدیل بکنه و برهان و دلیل خودش رو اقامه بکنه. ناقدین هم بشنوند و از او انتقاد بکنند. اگر ناقدین پذیرفتن که نظام فکری چنین کسی که دیدگاه ها و ایده های رو مطرح میکنه مبتنی بر تصورات و تصدیقات منطقی قابل قبوله، خب ما میپذیریم نظر او، و اگر خلاف منطق هست ما کنار میگذاریم. به عبارت دیگه استوارت میل اینطور توضیح میده که ما اگر با نظریاتی مواجه می شویم که می توانند از منطق خودشون، از معنای خودشون، از استدلال های لازم برخوردار باشن، اینها می مونند در جغرافیای معرفتی و اگر نتوانند از خودشون دفاع بکنند، آرام آرام به حاشیه رانده می شن و جایی هیچ نگرانی در آزادی بیان و در آزادی قلم نیست. بگذارید هر که هر چه می خواهد بگوید و بنویسد، البته غیر از تهمت و افترا و عناوینی که جنبه های حقوقی داره و حتی مجرمانه هم هست. بگذارید افراد عقایدشون رو بگن، نقد خودشون رو انجام بدن، هر متنی رو به تعبیر کانت نقد بکنن و هیچ نقدی و هیچ متنی رو استثناء ندانند، برای اینکه به کتابی یا به مکتبی یا به دینی یا به فلسفه‌ای و یا علمی وارد بشود. این دیدگاه ها رو شخصی مثل آخوندزاده بیش و پیش از همه اون کسانی که شما می توانید به سراغ اونها برید آموخته و ما هم در قرن بیستم دانشجوی همین متون بودیم و هنوز هم هستیم. اینکه عدالت و برابری در یک جامعه پذیرفته بشه و به اجرا در بیاید، نظر آخوندزاده این است که بایستی بر آگاهی، دانش و خرد استوار باشه. به عبارت دیگه اگر کشوری مردمانش فرهنگ آزادی خواهی و عدالت طلبی و برابری و قانونگرایی و عقلانیت رو ازش برخوردار نباشن، نمیتوانن به عدالت و به برابری دست پیدا بکنن. بنابراین فرهنگ نقش اساسی داره در این که ما بتوانیم از حقوق خودمون بهره‌مند بشیم و همینطور حکومت اگر این مقدمات رو نداشته باشه، اگر مردم این آگاهی و شعور و خردمندی رو بهش دست نیابند، انتظار این که ستمگری به عدالت تبدیل بشه انتظار بیمورد است. عدالت همینطوری نمیاد. عدالت رو باید زمینه های آمدنش رو و پرده برداری از روی عدالت رو توسط مردم فراهم کرد که ما هستیم. و بنابراین این عدالت و برابری و آزادی بنیانهای اصلی کانستیتوسیون هستند که قانون اساسی رو تشکیل میده. این برابری رو من اشاره کوتاهی بکنم که چه معنایی داره؟ آخوندزاده چه چیزی رو از برابری مراد میکرده در آثار خودش؟ اولین تعریف برابری در مقابل قانون. در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی همین عبارت آمده و اینکه مثلا قانون با همه یه جور رفتار بکنه، تبعیض قائل نشه، همه مقابل قانون برابرند، شاه باشه، گدا باشه، فکولی باشه، آخوند باشه، همه برابرند. اما یه معنای دیگری هم داره برابری. برابری معنای دیگرش برابری حقوقی شهروندان با یکدیگر است. به عبارت دیگه از سوی برابری مردم در مقابل قانون امر روشنی است که همه برابرند در مقابل قانون، اما برابری حقوق شهروندان با یکدیگر یعنی همه از یک حقوق برخوردارند. همان که آخوندزاده میگوید نعمت حقوق بشر. این بسیار مسئله مهمیه. از هر مرامی، از هر مذهبی، از هر دینی، از هر آیینی، کسانی که مثلا شهروندان، اتباع و شهروندان کشوری مثل ایران هستند، اینا برابری حقوقی با یکدیگر دارن. هیچ کس حقی بیش از دیگری نداره. اگر کسی عارفه و مؤمنه، اون عارف بودن و به اصطلاح مؤمن بودنش دارای ارزش و اهمیت و یک به اصطلاح ارزش افزوده است برای شخصیت او، ولی حقوق او رو کم و زیاد نمی‌کنه. اینطور نیست که متدینین و نامتدینین حقوق نابرابر داشته باشن. نه خیر، همه انسانن و همه برابرن. و در قرآن آیه‌ای که با این عبارت آغاز میشه که ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی به انسان کرامت ذاتی بخشیدیم، ارزش ذاتی بخشیدیم، اینجا بنی آدم در واقع در کلام خداوند و وحی هست، نه اینکه به اصطلاح ولقد کرمنا المؤمنین یا مسلمین، یا همچین تعبیر ما نداریم در قرآن. ولقد کرمنا بنی آدم، انسان به ماه و انسان به عنوان غایت ذاتی و فی نفسه به تعبیر کانت دارای ارزش ذاتی است و دارای حقوق برابر. درباره نظام سیاسی آخوندزاده به حکومت مشروطه قائل هست بر پایه قانون اساسی عرفی موضوعه عقلی انسانی که اشاره کردم. روی استقلال کشور و همینطور ناسیونالیسم، یعنی وطن پرستی، وطن دوستی، خیلی تاکید و اشارات بسیاری میکنه و مجموعه اونچه که او فراهم کرده، آثاری که از او منتشر شده، نشان دهنده مفردات و برگه هایی هست از گفتمانی که باید به هم پیوسته بشود، بایستی با هم سازگار بشود، بایستی نظاممند بشود، سیستماتیک بشود، تا بتوانیم به عنوان نظریه از او صحبت بکنیم. آخوندزاده برخلاف ملکم خان و مستشار الدوله گرفتار اختلاط و التقاط مفاهیم نمی شود. این خیلی مهمه. بعد از این همه سال که از جنبش مشروطه می‌گذرد، یعنی 118 سال، ما هنوز گرفتار التقاط و اختلاط بین مفهوم‌ها هستیم که بایستی همواره تعریف‌های خودمون رو منقح کنیم، مفهوم‌ها رو، فهمش رو دقیق استخراج کنیم از منابعی که موثقه، و وقتی سخن میگیم جمعی که با هم گفتگو میکنن برداشت مشترکی از مفاهیم داشته باشن. اگر مفاهیم رو هر کسی یه جوری به ذوق و مزاج و سلیقه خودش بخواد تعریف بکنه، فاجعه بسیار بزرگی هست برای یک کشور، یک ملت، یک نظام سیاسی، یک نحوه اداری کشور. و نمیتوان گفت که مردم با پیامبر اسلام، با امام علی بیعت کردن، یعنی رأی دادن به او. بیعت غیر از رأی. و حکومت مردم در واقع حکومتی است که مردم پدید میارند. چگونه پدید میارند؟ تحت عنوان حاکمیت ملی. حاکمیت ملی این است که افرادی در وضع طبیعی که هنوز دولتی و قدرتی و نظمی و نسقی حاکم نیست بر جامعه، با همدیگه یک قراری میذارن، یک کنتراکتی میبندن که افرادی رو به عنوان نمایندگان و وکلای خودشون به قدرت بگمارن که اونها مجلس مؤسسان رو تأسیس بکنن، قانون اساسی رو بنویسن، نظام حکومتی رو شکل بدن، دولت رو تأسیس بکنن. این قراردادیست که مردم با هم میگذارند. اما یه قرارداد دیگه هم با حاکمانی که برگزیده اند میگذارند، و آن این است که ما شما رو برگزیدیم، در این مدت، نه ابد مدت، نه برای مادام العمر، در این مدت شما حاکم هستید، ما هم به کار شما نظارت میکنیم و پرسش میکنیم و شما باید پاسخگوی ما باشید. هر آینه تا هر زمان که شما طبق قراردادی که ما با شما ببندیم، یعنی ما یه بخشی از حقوق مدنی شخصی خودمون رو فردن فرد در اختیار هیئت حاکمه ای که حالا تأسیس کردیم و ما اونها رو سر کار آوردیم قرار میدیم تا کشور رو اداره کنن. اگر تخلف کردن از قانون اساسی، اگر دزدی کردن، اگر فساد کردن، اگر کشت و کشتار کردن، اگر ظلم کردن، اگر دروغ گفتن، اگر ریا و سالوس به کار بردن، تمام آنچه را که به این حاکمان داده ایم حق داریم همونطور که داده ایم از آنان پس بگیریم. این اون چیزیست که آخوندزاده هم در مکتوبات خودش به اون رسیده. مطلب دیگه این است که حکومت یه امر بشری است، یک امر عرفی است. خب بعد دیگه با توضیحاتی که نقل کردم و تحلیلی که به عرض شما رسوندم، همینطوره، مردم میان و تأسیس حکومت میکنن. خب حالا این قانونی که مردم مینویسن مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر حقوق مردم است، حقوق شهروندان است که همون حقوق بشر است. خب مخ چگونه این قانون باید نوشته بشود؟ شاید بین شما عزیزان تحصیل کرده ها و یا دانشجویان حقوق هم باشند. مباحث قانون نویسی و تدوین قانون از مباحث حقوق عمومی است و برای قانونگذاری حقوق عمومی منابعی رو مطرح کرده و تدوین کرده که اینجا حالا جای بحثش واقعا نیست. فقط میتونم نام ببرم از اینکه قرارداد اجتماعی هست، قوانین موضوعی قبلی اون کشور هست، قوانین موضوعی کشورهای دیگری که قدم‌های بلندی به سمت قانونگذاری برداشتن هست، عرف و عادت هست. و من اضافه کردم در نوشته‌ای که چند سال پیش در یک کنفرانس بین‌المللی حقوق کیفری در دانشگاه تهران برگزار شد و متنش هم دانشگاه تهران منتشر کرد، پیشنهاد کردم که فقه هم باید یکی از منابع قانونگذاری باشد. خب ما کی و چگونه به سراغ این قوانین، به این منابع قانون میریم؟ وقتی که قانون نویسان و قانون گذاران نیاز داشته باشند که در پاسخگویی به حوائج مردم و اداره امور و نظم جامعه و عدالت و برابری و آزادی قانون بگذارند، همونطور که تصمیم میگیرن که از قانون فرانسه و بلژیک و امریکا و انگلستان که حالا غیر مکتوبه از عرف اونها هم استفاده بکنن یا نکنن، در چه مواردی استفاده بشه، کدوم رو کنار بگذارن، فقه هم همین مقام رو داره. چرا؟ برای اینکه اینا همه علوم بشری است، فقه هم یه علم بشری است که با استفاده از کتاب و اجماع و بس کنم که سنت و اجماع و عقل استنباط فقیهی است که به مقام اجتهاد رسیده و در دسترسه. این قانون نویسه که باید از منبع فقه هم استفاده بکنه. بنده میگم چرا نباید استفاده بکنه؟ اگر میتوانه به ما کمک بکنه، عبادات به کنار، معاملات چطور میتوان استفاده کرد؟ قانون مدنی که در زمان رضا شاه تدوین شد، در دو نوبت در یه فاصله‌ای چند ساله تکمیل شد و هنوز هم قانون مدنی ما محسوب میشه، از منابع مختلفی استفاده کردن. اینجور نبود که فقط ترجمه فقه باشه. اگر این رو شنیدید به خطا به شما گفتم. از منابع مختلف استفاده کردن. هم مجتهدین بودن در جمعی که داور تأسیس کرده بود به دستور رضا شاه، و هم به اصطلاح کسانی که حقوقدانهایی بودند که تحصیل کرده های اروپای غربی بودند، اینها نشستن و قانون مدنی رو نوشتن. چرا ما نباید از فقه هم استفاده بکنیم به عنوان یکی از منابع قانون هرگاه نیاز باشد؟ تکرار میکنم، هرگاه نیاز باشد و هر چه که نیاز باشد. و هر آنچه که نیاز نباشد به کناری باید گذاشته بشود، چه فقه باشد، چه کد فرانسه باشد، چه از کنم که قانون اساسی فرانسه باشد یا سایر منابعی که وجود دارد. حالا حکومتی تشکیل می شود و این حکومت، حکومت مردم است و مردم اون رو رقم می زنند، من البدر الی الختم. خب مخ مسئله دین و ایمان مردم چی میشه؟ مردم آزادن، آزادن که دین خودشون رو انتخاب بکنن، مذهب خودشون رو بر بگزینن و در زندگی مؤمنانه زندگی بکنن یا نکنن، به اختیار خودشون هست. باید قانون اجرا بشود، حکومت به امور مدنی و زیست و امنیت و رفاه و شغل و بهداشت و تمام زمینه هایی که میشناسید بایستی که اهتمام بکنه. کار دینداری و اخلاق مداری به عهده حکومت نیست، به عهده نهادها و ساختارهای داوطلبانه آزاد مردمی است که به عنوان اینکه نهادهای دینی باید مستقل از حکومت باشن، فعالیت خاص خودشون رو بکنن. اینکه چرا نباید حکومتی حتی به نام دین در امور دینداری مردم دستور و فرمان و نهی و قبول و نمیدونم مباح و غیر و ذالک اجرا بکنه، اینجا جای بحثش نیست، فرصتش رو هم نداریم. ولی در حالا آثاری که نوشته شده، بنده هم در کتابهای خودم مشارکت داشتم، اونجا درباره فلسفه این تفکیک دین از سیاست، ببخشید نهاد دین از حکومت بحث کردم. خیلی جالبی که در قرن 18 این مسئله رو جان لاک به عنوان فیلسوف و تئولوژیست و حقوقدان و تاریخدان و البته مسلط به مثلا دانش معرفت شناسی، دو کتاب داره، An Essay Concerning Human Understanding، به فارسی هم متن کاملش هنوز ترجمه نشده. او در رساله دوم حکومت مدنی میگوید Separation of power between church and magistrate، جدایی قدرت بین کلیسا یعنی نهاد دین and magistrate یعنی حکمران، magistrate یعنی حکمران. ببینید اینجا نهاد دین مستقل از حکومت است، اما این به این معنا نیست که کسی بخواهد بگوید مترادفش اینه که دین از سیاست جداست. اینو به شما بگویم که نه جان لاک گفته، نه جان ژاک روسو گفته، نه ایمانوئل کانت گفته و نه مونتسکیو گفته که دین را از سیاست جدا بکنیم. این یه تعبیر حالا خنده‌دار، یه تخم لقیه که در ایران هم شکسته شده، دین از سیاست جداست. مهدی بازرگان در زمان قبل از انقلاب در یک سخنرانی که مکتوب هم شده و منتشر شده، از مسیر یک سویه رابطه بین دین و سیاست صحبت میکنه. میگه دین میتواند گزاره هایی و عباراتی داشته باشه که به درد سیاست بخوره. البته سیاست میتونه انتخاب بکنه، چنان که مثلا شما میتوانید حتی حقوق حیوانات و گیاهان رو هم از نهج البلاغه استفاده بکنید. این یک کلام یونیورساله، مربوط به 1400 سال قبل نیست. اما سیاست حق نداره در امور دینی مردم دخالت بکنه، برای اینکه دین در واقع میشه اسلام سیاسی، مثلا دین اسلام، و اون هر کاری که میشود، هر خطا یا غلطی که اتفاق میفته مردم به حساب دین میذارن و به حساب کارشناسان دین که فضلا و استادان و فقها و اینها باشن. بنابراین این دقت نظر رو در سده 18 میلادی فیلسوفانی که نام بردم داشتن، کسی نیامد مدعی بشه. اصلا جان لاک در رساله دوم حکومت مدنی از حق حیازت استفاده میکنه که در فقه اسلامی هم همین عنوان وجود داره و اون چیه؟ و اون این است که شما اگر یه زمین بایری رو که لمیزره هست مثلا ساختمان بسازید، بکارید، تغییر درش ایجاد بکنید، استفاده بهینه ازش بکنید، شما صاحب این زمین میشید و این مال شما خواهد بود و ملک شما خواهد بود. این عباراتی که دارم میگم فشرده ای از دیدگاه جان لاک در Second Treatise of Civil Government و ما در دین خودمون هم داریم، در ادیان یهودی و مسیحی هم حق مالکیت پذیرفته شده. این است که در واقع انتخاب با افرادی هست که میخواهند مؤمنانه زندگی بکنن، نهادهای دینی میخواهند به اصطلاح برابری فرصت ها هست، به فرصت های دیگه بپردازن، در این زمینه ها هم آزادن. و اما کلمات آخر که وقت من رو به اتمام است. ببینید دوستان، هیچ یک از این سه گفتمان رو به نظر من نمیشود نظریه دولت نامید، تیوری آف استیت، یعنی نظریه‌ای که دارای نظم و ساختار منطقی باشه، شامل انسان شناسی، معرفت شناسی، حقوق، قانون و همینطور سامانه و سوسی باشه. این نوشته ها و به اصطلاح نامه ها و کتابچه هایی که از این بزرگان منتشر شده در واقع رساله نیست، نظریه دولت نیست، بلکه اطلاعاتی است که داده های روشنی رو عرضه میکنه. منظورم ملکم، مستشار دوله و آخونزاده است. داستان شیخ نوری متفاوته و در واقع یه دیدگاه بنیادگرایی در واقع اسلام محور رو عرضه میکنه، در حالی که در همون زمان بزرگترهایی همچون آخوند خراسانی و میرزای نائینی و همینطور شیخ مازندرانی در نجف طرفدار مشروطه بودند و نائینی با استفاده از مفهوم استبداد دینی که از عبدالرحمن کواکبی گرفته در واقع ساختار حکومت مطلوب شیخ فضل اللهی نوری رو استبداد دینی میخواند. بنابراین این گفتمان شریعت بنیان راه به جایی نمیبرد و مسیر نادرستی است. گفتمان توجیهگر شریعت بنیان نیازی نیست که مردم و قانون که مردم می نویسن با آیات و روایات و اینا تطبیق داده بشه که علما بپذیرن. علما اگر عقلانیت رو به کار بگیرن، برای چی باید این آموزه های دینی رو ما ابزار و یا وجه المصالحه قرار بدهیم؟ تفکیک امور عرفی از شرعی به معنای کوبیدن شرع و برکشیدن عرف نیست دوستان، که در بارش بحث کردیم. بنده کلام آخر معتقدم که ما با این شناختی که از گفتمانها داریم و خواهیم داشت بیش از این و با اون میراثی که آخوندزاده بر جای گذاشته، بین قانونگرایی و نقادی و آزادی طلبی و برابری دیدگاه های آخوندزاده از سوی و آنچه که دموکراسی در سده 20، 19، 20 و اوایل 21 که الان هستیم یاد داده و آموزش داده، می توانیم به سمت یک نظریه به سامان و نظاممند بریم، برای اینکه دین جایگاه خود رو داشته باشه، دینداران جایگاه خود رو داشته باشن و همه شهروندان به اصطلاح مشترک و مساوی سرزمین کشورمان باشد. من به سخنانم پایان میدم. خدا حافظ.
ممنون از جناب محمودی بابت سخنرانیشون دوستان به سوال پرسیدن من به نفسیت که مطور بکنیم آقای مارادی فهمیدن که روشن فکران رو کنند با طبق مذهبی دلیل این که در قوانی و حقوق مدین بحث دینی و مشروعیت وارد میکردن این بوده که نفوذ دیانت در جامعه ایران بوده یا میل خواسته شخصی خودشون بوده.
ببینید از دو حالت خارج نیست، یا اینکه فهمی که از شریعت داشتن اونها رو متوجه به این کرده که ما باید بر اساس این شریعت بیایم به حکومت تشکیل بدیم، که خب این نقادی شده و این نقادی آثار و نوشته ها و بحث هاش هم در دست رسته، هم به صورت کتاب هم در فضای مجازی به صورت ایبوک یا مقاله. این یه فرضه، یک فرض. فرض دوم این است که به هر حال روحانیون صنفن، این رو هیچ وقت از یاد نبریم، صنفی هستن مثل صنوف دیگر و هر صنفی حق داره که منافع صنفی خودش رو داشته باشه و بهره برداری بکنه. بخش خصوصی هستی، از منافع صنفت حمایت بکن. خیاطی، آموزگاری، پرستاری، مسئله گویی، پیشنمازی، شما هر کدوم صنف خودتون داری، میتوانین از این صنوف که عضوش هستید سندیکاهای درست بکنید و با هم همکاری بکنید، هم افزایی بکنید، از کشور هم و از حکومت هم خواسته ها و در واقع مطالبات خودتون رو بخواهید و دنبال بکنید. اما اینکه یه صنفی، این خیلی مهمه، یک صنفی خیال کنه که چون صنفی است که با دیگران تفاوت داره، صنفی است که در واقع دارای امتیاز ویژه است، روی امتیاز ویژه و تفاوت دارد رو برای همیشه در تاریخ ایران باید خط قرمز بکشیم. هیچ صنفی نسبت به صنف دیگر هیچ برتری ندارد، هیچ امتیاز ویژه اصلا وجود نداره. هیچ کس نباید فکر کنه که همه چیز رو او میداند و فصل الخطاب فقط اوست، با آنچه او میگوید عین قانون است و بالاتر از قانون هستیم. اینا اصلا باید کنار گذاشته بشه، به بایگانی سپرده بشه. کسی نمیتواند بگوید من مافوق قانونم یا برابر قانونم، و این پذیرفته نیست. بنابراین عقلانیت، انسانیت، دین، سنت نبوی، سنت علوی به ما میآموزد که فرمان فرمایی و سپه سالاری تحمیلی رو روی سر مردم بار نکنیم و در واقع قرار ندیم. هر کسی باید کار خودش رو بکنه و چیزی به نام حکومت غیر انتخابی اساساً فاقد وجاهت و استدلال محکم هستش.
بسیار ممنون از پاسختون. سوال دوم، آقای خانم محقق فرمودن که در سه گفتمانی که مطرح شد نظریه
بلندتر بفرمایید، یه مقدار بلندتر صداتون نمیرسه، بفرمایید.
فرمودن که در سه گفتمانی که مطرح شد نظریات ناینی و آخوند جایی نداشت و از طرفی ایشون عقیده دارن که مهمترین گفتمان ها هم و نظریات هم همین بودن. دلیل این امر چه بود؟
دلیل این امر این است که ما توی این کارهای تحقیقاتی تاریخی که بسیار هم به اصطلاح سنگین و سخت و نفس بر هست تقسیم کار بکنیم. حتما کسانی هستن که درباره آخوند خراسانی تحقیق کردن، پژوهش کردن، حالا من اسامی رو دیگه نمیخوام ذکر بکنم که وقت شما زیاد گرفته نشه، و درباره ناینی که خود من در کتاب نواندیشان ایرانی فصلی رو حدود 40-50 صفحه به ناینی اختصاص دادم. آخوند خراسانی رو وارد نشدم برای اینکه درباره آخوند خراسانی بیشتر نوشتم، از جمله جناب اکبر ثبوت خب مطالب زیادی رو گردآوری کردم درباره دیدگاه‌های آخوند خراسانی من ایراد ایشون رو، یعنی در واقع ایراد نمیبینم، تأکید ایشون رو بسیار هم ارج میگذارم و هم میپسندم و درست گفتن. خود شماها هم دست ها رو بالا بزنید و در این زمینه ها با توجه به رشته تحصیلیتون تحقیق بفرمایید. منم باید در حد خودم مشارکت بکنم.
بسیار ممنون. اگر دوستان سوالی دارن از طرف کامنت، اگر نه جلسه رو بپایین بگذاریم.
چیز مکتوبی بهتون نرسیده دیگه؟
نه، سوالات فقط همین بودن.
بسیار خوب.
باشه، بسیار خوب، ممنونم از این که در برنامه حضور داشتید. اگر علاقمند بودید در برنامه روزهای سه شنبه با حضور جناب فتایی و پنج شنبه هم با حضور جناب رحمانی هم شرکت بفرمایید. ممنونم از دکتر محمودی بابت وقتی گذاشتن و سخنرانی کاملشون. خیلی ممنونم از همه. عصر همگی بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از دوستان دانشجوی عزیز که همت کردن، زحمت کشیدن و این برنامه رو تنظیم کردن. سه شنبه و پنج شنبه هم به برنامه نگاه میکنم و اصلا با خودم قرار گذاشتم که دو سخنرانی دیگر رو هم بشنوم و استفاده بکنم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم و ایام به خیر و شرایط ما رو به بهبود و بهروزی انشاءالله. خداحافظ.